سلام و درود،
سلام
به
و درود
همه شما،
به همه شما خوبان.
صدای حیات که با شما سوه کلامه، که با شما هر هفته شاهی، با عشق و انرژی با شما. صدای حیات که با شماست، مژده نجات که با شماست، هر هفته با هم میشنویم کلام خداوند.
عزیزان خداوند، من شاهین هستم. هر هفته با هم همراه میشیم در برنامه صدای حیات از پادکست برگزیدگان. منتظرتون هستم. خداوند بهتون برکت بده. سلام و درود به همه شما خوبان، من شاهین هستم و اینجا پادکست برگزیدگان، برنامه صدای حیات. با فصل پنجم از صدای حیات در خدمت شما عزیزان هستم و هدف و دعای من اینه که مطالبی رو که در رابطه با اون اینجا صحبت میکنیم به دردتون بخوره و مخصوصاً برای عزیزانی که در داخل ایران هستند باعث برکت و بنای ایمانشون بشه. مدت ها بود که لزوم وجود یک پادکست فارسی در بخش پادکست سازان فارس زبان، اون هم با محتوای مسیحی، احساس می شد. به همین خاطر بران شدیم که بتونیم با تحقیقات و مشورت‌های زیاد برنامه‌ای رو ترتیب بدیم که شما توسط اون بتونید مطالب مهم یا منابع مهم مسیحی رو در رابطه با ایمان خودتون بهتر و بیشتر بشناسید، مخصوصاً برای ایماندارانی که داخل ایران هستند، با محدودیت‌های بسیار زیادی مواجه هستند، شاید نتونن حتی در مشارکت با یک کلیسای خانگی کوچیک هم باشن. ما سعی کردیم که توسط این پادکست این نیاز شما رو برطرف بکنیم. جا داره که از همه همراهان و عزیزانم به خاطر اعتماد و اطمینانشون تشکر و سپاسگزاری کنم. شکر به خاطر وجود همه شما برادران و خواهران عزیز. شما این اپیزود رو در فوریه سال 2023 میلادی میشنوید. در همین ابتدای برنامه هم ابراز احترام و همدردی میکنیم نسبت به همه مردم شریف و عزیز ایران زمین و همه جوانانی که در راه آزادی و عدالت خواهی جان خودشون رو فدا کردن. زندگی فردا نیست، زندگی امروز است. زندگی قصه عشق است و امید صحنه غمها نیست. به چه میاندیشی؟ نگرانی بیجاست چون خدا با توست. امروزتون پر از شادی و دلهاتون گرم از آفتاب امید. عزیزان صبحتون بخیر. بدون اتلاف وقت میریم ببینیم که صدای حیات امروز با خودش برای ما چه داره. خداوندا شکرت میکنیم برای روزی که ما بخشیدی و شکرت میکنیم برای فرصت تازه‌ای که برای زندگی کردن به ما ارزانی داشتی. بریم و قبل از هر چیز یک سرود بسیار زیبا رو با هم دیگه بشنویم و برگردیم.
بره خدا غالب شد بر دنیا، بره خدا غالب شد بر دنیا، بره خدا غالب شد بر دنیا، مسیح خداوند بر موت و گناه، همه گناهکاران به خود بیایید، دنیا را در عمق هلاکت بینی، عده کثیری بی نجات مردن، از دنیای فانی سودی نبردن، بره خدا غالب شد بر دنیا، بره خدا غالب شد بر دنیا، بره خدا غالب شد بر دنیا، مسیح خدا من بر موت و گناه.
آمین. سرود مسیحا سلطان مهر و محبت بود که با صدای زنده یاد هایک هوسپیان با هم دیگه شنیدیم. بره خدا غالب شد بر دنیا. هر کدوم از ما امروز یک سهمی و یک بخشی از انجیل مسیح بر روی زمین هستیم. باشد که همه ما بتونیم با زندگیمون، با رفتارمون، با گفتارمون کلام عیسی مسیح خداوند رو و این نجات و رستگاری بسیار ارزشمند رو به مردم دنیا نشان بدیم و بشارت بدیم. موضوعی که امروز باش همراه خواهیم بود در رابطه با خوانده شدگی یا پیش برگزیدگی هست. شاید این اصطلاح برای شما غریب باشه، اما در کتاب مقدس، چه در عهد عتیق و چه در عهد جدید، ما بارها و بارها واژه‌ای هست که باهاش برخورد می‌کنیم. اما باید بدونین که هر کدوم این واژه‌ها در کلام مقدس خدا اهمیت و جایگاه ویژه‌ای داره و صرفاً نشان دهنده یک کلمه یا اصطلاح نیستش. حقیقتی که در خوانده شدگی وجود داره برای بخش بزرگی از خود دنیای مسیحیت هم یک پرسش بسیار مهم رو ایجاد کرده. شما این واژه رو میتونید در اکثر رسالات پولس رسول و حتی رسولان دیگه هم ببینید که پولس خودش رو یک رسول خوانده شده از جانب خدا برای کلیساها معرفی میکنه. واژگان خواندن یا خوانده شدن به شکل‌های گوناگونی در کتاب مقدس به کار رفته. نخستین نمونه میتونه به این اشاره بکنه که خدا گناهکاران رو به توبه فرا میخونه. به نظر میرسه خود انجیل حاوی این خواندگی خدا هستش، چون خدا انسانها رو در انجیل به توبه فرا میخونه. این خواندگی به منزله یک حکم الهی هستش. انسانها به خدا در واقع در این مقطع جوابگو و پاسخگو میشن. وقتی انجیل بشارت داده میشه، این فراخوان به گوش همه انسان ها میرسه و همه در هر کجا که هستن باید توبه کنن و به مسیح ایمان بیارن. اما وقتی که یکم دقیق تر به این موضوع نگاه میکنیم، میبینیم که کلیساهای مسیحی در این خصوص تا اندازه خیلی زیادی گیج و سردرگم هستن. برای واعظان و مبشران معمولا دیگه تبدیل به یک عادت شده که توی خاتمه پیغام و موعظه خودشون مخاطبان خودشون رو فرا میخونن که به اون موعظه پاسخ مثبت بدن و معمولا اون فراخوان رو به صورت دعوت از مخاطبان مطرح میکنن. اما باید بدونیم که رسم دعوت اینه که شخص اختیار داره اون دعوت رو بپذیره یا اینکه رد بکنه. مطمئناً فرق خیلی زیادیه بین زمانی که کسی من رو به انجام کاری دعوت بکنه یا اینکه به من حکم بکنه که اون کار رو انجام بدم. چون این دعوتی اصلاً به معنی خواندگی انجیل عزیزان نیست. خدا انسانها رو به توبه دعوت نمی‌کنه. او به انسانها حکم می‌کنه که توبه بکنن. میتونید با من کتاب اعمال رسولان باب 17 آیه 30 رو ببینید. من این بخش رو از ترجمه قدیمی کتاب مقدس براتون میخونم. پس خدا از زمانهای جهالت چشم پوشیده، الان تمام خلق را در هر جا حکم می‌فرماید که توبه کنند. پس به صورت واضح و آشکار دیدیم که اینجا صحبت از انتخاب نیست، صحبت از حکم یا فرمان خدا هستش. با وجود کلام واضح و روشن خدا، وقتی مسیحیت امروز از چنین واژه‌ای به جای فرمان و یا حکم خدا استفاده می‌کنه، در حقیقت کاری که می‌کنن اینه: ضربه حقیقی و قدرت حقیقی پیغام انجیل رو نسبت به محکوم کردن گناه در انسان‌ها کاهش میده و اون رو بسیار کمرنگ جلوه میده. افراد وقتی پیغام انجیل رو میشنون، خیلی احساس گناهکار بودن بهشون دست نمیده. افراد فکر میکنن که خداوندی که همیشه دور از ادراک و تصورشون بوده، در عیسی مسیح خودش به سراغ اونها اومده و از اونها دعوت میکنه تا به اونها یک زندگی بیغلقش همراه با یک سری امکانات بی حد و حصر رو بهشون هدیه بکنه. به قول اون خادم خدایی که میگفت زمانی که یک انسان موعظه انجیل رو میشنوه، اون موعظه باید همه وجودش رو مثل یک آتش ملتهب در بر بگیره و قلب او رو در آتش حضور خدا قرار بده. در جای جای کتاب مقدس، چه در عهد عتیق و چه در عهد جدید، همواره مردان و زنانی رو میبینیم که وقتی که خدا اونها رو ملاقات میکنه، اولین چیزی که اتفاق میفته اینه که در وجود اونها یک فروتنی و یک توبه خیلی عمیق رو به وجود میاره. اما ندای انجیل میخواد که ابتدا ما رو متوجه عظمت و قدوسیت خدا بکنه. چرا این رو میگم؟ چون وقتی که به افراد گفته میشه که اونها گناهکارن و باید توبه کنن و موظف هستن که زندگی خودشون رو تغییر بدن و خودشون رو به کلام خدا و مسیح متعهد بکنن، یعنی دقیقاً زمانی که انجیل یک ضربه محکم به اعتقادات من و به اون ایمان انسانی من میزنه، اون خصومتی که در وجود من قرار داره خودش رو در مقابل پیغام انجیل آشکار میکنه. به طور معمول همه ما انسان‌ها موجوداتی هستیم که تشویق شدن رو بیشتر از توبیخ شدن استقبال میکنیم. پس وقتی در مقابل کلامی قرار میگیرم که به جای تشویق کردن من، در واقع داره اون زندگی حال من رو، زندگی گذشته من رو، درون من رو، تمام احساسات من رو داره زیر یک داوری و محکومیت قرار میده، مطمئنن من هم براحتی نمیتونم پذیرنده اون شرایط و وضعیتی باشم که داره برای من اعلام میشه. سپاس از اینکه شنونده صدای حیات هستید. شما اپیزود اول از فصل پنجم رو میشنوید. همواره با ما بمونید عزیزان، به یک سرود بسیار زیبا گوش میدیم و دوباره به بحث خودمون در مورد خوانده شدگی برمیگردیم.
از راسخ کن وعده‌هایش را، تو باور کن، خرقه تعلیم را برتن، رو به سوی روشنایی کن، خیز و در بکشای، دهشت خود را به قلبت جای، شعله ای روشن به تاریکیست، تا شبی با گام او هم پا. گوش کن تو را خواند به عشق، به دوست پار نان سرنوشت، در مسیح هیچ حراسان مباش، چون که اوست راه امن بهشت، چون که اوست راه امن بهشت. چون موسی گذر از دریاها به رو، با ایمان بساد کشتی روح، چون در قلب تو را میکوبد بیقرار، تا گشایی به عشق سررسد انتظار، تا گشایی به عشق سررسد انتظار. ایستاده بر در قلبت عیسی، باز کن در را سوی پادشاه، تا به درون تابد آن نور ز اعلی. ایستاده بر در قلبت عیسی، باز کن باز کن باز کن در را، باز کن در را.
بسیار هم عالی. امیدوارم شما هم از سرود بکشای در که از گروه آوای رو تقدیم حضورتون شد لذت برده باشید. همونطور که مستحضر هستید، در این اپیزود به موضوع پیش برگزیدگی یا خوانده شدگی میپردازیم. ما در رابطه با جنبه بیرونی خوانده شدگی داریم صحبت میکنیم و در این جنبه میبینیم که خدا از افرادی برای اعلام و رساندن این پیغام استفاده میکنه، افرادی که نبی یا رسول یا مبشر در کتاب مقدس نامیده میشن. حال به جنبه دوم یا جنبه درونی این خوانده شدگی که معنای عمیق‌تر و شگفت‌تری داره و به نوعی کاربردی تره میخواییم بپردازیم. برای اینکه بتونیم این موضوع رو بهتر درک بکنیم، تصویر واضح‌تری ازش دریافت بکنیم، به انجیل یوحنا باب 6 آیه 44 نگاه می‌کنیم. کسی نمی‌تواند نزد من آید مگر آنکه پدری که مرا فرستاد او را جذب کند، و من در روز بازپسین او را خواهم برخیزانید. یکی از خصوصیات این آیه اینه که عیسی مسیح به طور آشکاری از یک پیش نیاز برای اینکه ما بهش ایمان بیاریم اشاره میکنه. اولین چیزی که مسیح میگه اینه که میگه هیچ کس، یعنی هیچ انسانی، هیچ بشریتی، میگه نمیتونه نزد من بیاد مگر اینکه پدری که او را فرستاد او رو جذب بکنه. واژه جذب شدن به معنای کشیده شدن یا تمایل پیدا کردن هستش. برای اینکه بهتر بفهمیم عیسی مسیح چرا از یک چنین جمله بندی استفاده میکنه، باید به کتاب اشعیا باب 53 نگاه بکنیم، چون عیسی مسیح خارج از کلام و اراده خدا چیز دیگه‌ای رو نمیتونه بگه. ما در آیه سوم اینطور میخونیم: خار و نزد مردمان مردود و صاحب غمها و رنج دیده و مثل کسی که رویها را از او بپوشانند و خار شده که او را به حساب نیاوردیم، لکن او غمهای ما را بر خود گرفت و دردهای ما را بر خویش حمل نمود. در آیه ششم اینطور میگه: جمیع ما مثل گوسفندان گمراه شده بودیم و هر یکی از ما به راه خود برگشته بود و خداوند گناه جمیع ما را بر وی نهاد. پس در همین آیاتی که در کتاب اشعیا باب 53 دیدیم، میبینیم که بشر و انسان سقوط کرده به طور اتوماتیک وار به خاطر اون حیات آلوده به گناهی که از باغ عدن داره با خودش حمل میکنه، روی خودش رو از کلام خدا، از مسیح میپوشونه و هر کدوم از انسانها و بشریت سقوط کرده رو مثل گوسفندانی گمراه شده داره تشبیه میکنه. میگه که هر یک از ما به راه خودش برگشته بود. امکان داره که گناهان ما، اسارتهای ما شبیه به همدیگه نباشه، اما همه ما در این مسئله مشترکیم. ما در راه، طریق و اراده خدا هرگز نبودیم. پس اگر امروز داریم این نقشه نجات و رستگاری رو میبینیم، اگر در این ایمان تازه داریم زندگی میکنیم، دلیلش تلاش ما، هوش ما و دانش و ذکاوت ما نبوده عزیزان. دلیلش فیض گرانبهای خدا در عیسی مسیح برای ما بود، چون او روی ما رو از سمت دنیا به سمت مسیح چرخوند و متمایل کرد. پس عیسی مسیح، پسر یگانه خدا، داره اینجا به شاگردان همون چیز رو میگه که خدا از زبان اشعیا نبی گفته بود. همین مورد رو پولس رسول در رساله به افسوسیان با یک جمله بندی دیگه‌ای، اما دقیقاً در همین راستا برای ما اعلام میکنه. در رساله افسوسیان باب 1 آیه 4 پولس رسول به ما اینطور میگه: چنان که ما را پیش از بنیاد عالم در او برگزید تا در حضور او در محبت مقدس و بی‌عیب باشیم، که ما را از قبل تعیین نمود تا او را پسرخوانده شویم. این خوانده شدگی چه در عهد عتیق و چه در عهد جدید، چه از زبان انبیا و چه از زبان مسیح و رسولان، همیشه اون انتخاب و برگزیدگی رو به پیش از بنیاد عالم ارجاع میده. در حقیقت در افکار ابدی خدا ما رو قرار میده. یعنی برای یک فرزند حقیقی خدا هم جنبه بیرونی و هم جنبه درونی باید کاربرد داشته باشه. فراموش نکنیم عیسی مسیح گفت دعوت شدگان بسیار، لیکن برگزیدگان اندک. پس عده زیادی هستند که ندای حقیقی انجیل نجات و رستگاری به گوش اونها میرسه. خداوند این پیغام رو به اونها هم منتقل میکنه، اما چون اون جنبه درونی براشون کاربردی نداره، اونها در افکار ابدی خدا هرگز جایی نداشتن، به همین خاطر پیغام و کلام خدا برای اونها هیچ جلب توجهی ایجاد نمی کنه. لطفاً از هر پلتفرمی که این پادکست رو می شنوید به بخش ریتینگ یا رای دادن برید. با توجه به میزان علاقه‌مندیتون نسبت به برنامه و محتواهایی که در این برنامه تقدیم حضورتون میشه، ستاره های 1 تا 5 رو انتخاب بکنید و رأی خودتون رو ثبت بفرمایید و نظر خودتون رو حتما برای ما در بخش کامنت ثبت بکنید. بسیار خوشحال میشیم و ممنون میشیم که نظر شما رو در رابطه با برنامه و کیفیت ارائه شده برنامه ها از شما بشنویم. خب همراهان گرامی، به بخش بعدی برنامه یعنی صدای ایمان که طرفداران مخصوص به خودش رو در این پادکست داره میرسیم. صدای ایمان بخشیه که میکروفون سمت شماست. شما میتونید برای کارهای عظیم خدا در زندگیتون، برکاتی که روزانه از خداوند دریافت میکنید، مکاشفه‌ای که از کلام خدا دریافت کردید، یا حتی اتفاقاتی که رقم خورد تا شما به عیسی مسیح ایمان بیارید، این داستانهای به ظاهر کوتاه رو عزیزان دست کم نگیرید، چون میتونه همین داستان برکت شما، داستان ایمان شما، باعث برکت و ایمان یک برادر و خواهر دیگرتون بشه. اما برای ارسال شهادت ها و این فایل های صوتی لطفاً به بخش توضیحات یا دیتیل پادکست ما مراجعه کنید.
من متوجه شدم که خداوند اجازه میده هر چند مدت یه بار من خودم شخصاً شهادت زندگی خودم رو برای دیگران بیان کنم تا یادم بیاد که من چی بودم.
من در سال 1384 با منجی خودم ملاقات کردم و اون در حالی بود که با بزرگترین مشکل زندگی خودم که تقریباً لاینحل به نظر می رسید مواجه.
من رضا هستم، در حال حاضر در آمریکا زندگی می کنم و می خواستم که شهادت ایمانم رو با شما عزیزان در اشتراک
من بزارم. امروز اینجا هستم که شهادت زندگیم رو بگم و بگم که من در کجا بودم و در چه خانواده‌ای به دنیا اومدم و چه.
من در سال 2014 به منجی عالم یعنی عیسی مسیح ایمان آوردم. خواستم شهادت ایمانم رو با شما عزیزان در میون بذارم.
اول از همه این اعتراف بکنم عیسی مسیح یکی از بزرگترین معجزه های زندگیم هستش و خدای پدر رو شکر میکنم برای عیسی مسیح.
امروز راجب اون چیزی که منو تغییر داد، راجب اون ایمانی که من به دست آوردم و اون اتفاقات و اون بذرهایی که تو قلب من کاشته شد بعد از مدتی بار خودش رو آورد صحبت بکنم.
برام بسیار عجیب و جالب بود یک مسلمان بتونه به اختیار دینش رو عوض کنه، یک انتخاب تازه داشته باشه.
در سال 1385 به مسیح ایمان آوردم و در یک خانواده مسلمان به دنیا آمدم و خودم اعتقادات مذهبی سختی داشتم.
اما خودم از کوچکی علاقه شدیدی به خدا داشتم و همیشه دوست داشتم که در کار خدا باشم و دوست داشتم که بیشتر بدونم و اصلا برام جالب بود که همیشه در مورد خدا بشم.
هر لحظه زندگی من بعد از پیدا کردن ایمان حقیقی از طریق این پیغام به جرأت میگم شهادته، چرا که خداوند حضورش هر لحظه پررنگ تر از قبل شده.
اگر حیات داری و اینو در خود احساس میکنی همواره رهبر حیات رو دنبال.
امروز خداوندم رو شکر میکنم که منو از گمراهی و تاریکی و ترس نجات داد و به سمت روشنایی هدایت میکنه.
پس این داستانهای کوتاه زندگی خودتون رو جدی بگیرید. پس خواهشن گوشه های خودتون رو بردارید، داستان زندگی، برکت و ایمان خودتون رو برای ما ارسال کنید. من هم بهتون قول میدم تا در اولین فرصت صدای ایمان شما رو به گوش فارس زبانان سراسر دنیا برسونم.
سلام میکنم خدمت تمامی شما عزیزان. خواستم یک شهادتی از کار خداوند در زندگی خودم باهاتون تقسیم کنم و بگم که خداوندمون در تمام چیزها، در تمام کارهایی که ما اون رو به حضورش بلند کنیم ما رو میبینه و دعاهای ما رو میشنوه. من در کشور آلمان زندگی میکنم و برای مدتی مشغول درس خوندن بودم، زبان این کشور رو داشتم میخوندم و یک مدرسه ای رفتم و تو اون مدرسه زبان وقتی که شروع به درس خوندن کردم امتحان دادم و متاسفانه قبول نشدم. اون موقع گفتم متاسفانه، ولی الان میگم جلال بر خدا و نقشه های خدا رو متوجه شدم که چرا من باید قبول نمی شدم و قبول نشدم اونجا تو اون مدرسه و اون شرکتی که کارهای خدمات اجتماعی رو انجام میده، کارهایی که برای تک به تک ما هستش، به من یک نامه داد که من برم یک مدرسه جدید رو ثبت نام کنم و یک دوره جدید از کلاس زبان رو بگذرونم. خیلی جاها سر زدم، خیلی جاها زنگ زدم، به من گفتن مثلا 2 ماه بعد کلاس شروع میشه. یکیشون گفتش ما الان در حال حاضر اون سطح زبانی رو که شما میخواین نداریم، یا مدرسه خوب نبود و اوکی نبود اون مدرسه که من بخوام توش درس بخونم. یک لیستی به من داده بودن، به تمام اون لیست زنگ زده بودم من یک لیست حدود مثلا 25 تا 30 تا دونه مدرسه زبان بود. به همشون زنگ زده بودم و یکی از مدرسه ها به من گفت ما الان همه اسم ها پر هستش و اون جا برای ثبت نام برای شما نداریم و گفت حالا اگر تمایل دارین من میتونم اسم شما رو تو لیست انتظار بذارم و شما رو تو لیست انتظار میذارم، اگر احیاناً یک کسی کنسل کرد من به شما اطلاع میدم، شما اگر دوست داشتین جایگزین شه. دیگه امیدم رو نسبت به ثبت نام همه جا از دست داده بودم و فقط مونده بود یک مدرسه که قبلا باهاش صحبت کرده بودم و باید میرفتم اونجا درس میخوندم. شب اون روز یعنی فردا قرار بود من برم اونجا ثبت نام کنم و شروع به درس خوندن کنم. شبش این موضوع رو در حضور خدا آوردم که خداوندا هر آنچه که مد نظر توست در رابطه با کلاس زبان من انجام بشه، هر چیزی که برای من بهتر هستش اون انجام بشه. صبح اون روز یعنی صبح فردای اون روزی که دعا کردم با تمام مدارک اومدم از خونه بزنم بیرون که برم ثبت نام مدرسه کنم برای زبان. تلفنم زنگ خورد، همون خانومی که با من باش تماس گرفته بودم بهم گفته بود که شما رو تو لیست انتظار میذارم به من زنگ زد، گفت آی فلانی اگر مد نظرتون هست ما یک جای خالی داریم، اگر تمایل داشته باشین میتونین تشریف بیارین مثلا با هم دیگه بشینیم صحبت کنیم و و و تا چیز کنیم ثبت نام کنیم. روزی که رفتم ثبت نام کردم متوجه این موضوع نشدم که چه اتفاقی افتاد، ولی این نشونه رو دریافت کردم که حتما چیزی بود که روز همون روزی که من میخواستم برم یک جای دیگه ثبت نام کنم این خانوم باید به من زنگ زد. امروز بعد از یک تایمی که از این مدت میگذره که من شروع به درس خوندن مجدد کردم، شروع به این زبان کردم، متوجه میشم که چقدر سطح مدرسه با مدرسه های دیگه فرق میکنه، چقدر اون متد درس دادن، چقدر اون پیشرفت در زبان رو میتونم احساس کنم. این خیلی برام برجسته بود که خدا در تمامی چیزها ما رو میبینه، هر چیزی رو که به حضورش بلند کنیم با ایمان اونها رو میبینه و با ایمان جواب میده. امیدوارم که تک به تک ما بتونیم حتی در چیزهای کوچک، در چیزهایی که ما اصلا فکر نمی کنیم که چرا باید اینو من به حضور خدا ببرم، به این فکر بیفتیم که اون صدای ما رو میشنوه و میتونه بهترین رو برای ما انجام بده. جلال بر خداوندمون عیسی مسیح که زنده است، اون دیروز امروز و تا ابدالآباد همانه، خدایی که میتونه صدای من رو بشنوه و جواب من رو بده. خیلی ممنون هستم از اینکه وقتتون رو در اختیار من قرار دادین تا من بتونم این شهادت رو با شما تقسیم کنم. شما رو دستای امن خداوند میسپارم. سلام.
خدا رو شکر، امیدوارم که شنوندگان گرامی صدای حیات از شنیدن این شهادت برکت گرفته باشید. تا به حال به دو جنبه بیرونی و درونی موضوع خواندگی یا خوانده شدگی اشاره کردیم، میخواییم به بخش دیگه‌ای با هم دیگه نگاه بکنیم. اما در سومین نمونه کتاب مقدس این خواندگی خدا رو به طریق دیگه‌ای توصیف می‌کنه. این خواندگی در عبارت بعدی که پولس در رساله‌ای به رومیان به کار می‌بره مشهوده: جدا نموده شده برای انجیل خدا. این خواندگی همون رسالت هستش. در دورانی که ایمان مسیحی در شکل دادن به دیدگاه فرهنگی جامعه نقش تأثیرگذاری داشت، این واژه رسالت واژه خیلی محبوبی هم به حساب می اومد. بنابر درک ما از این واژه، همه انسان‌ها باید در اقتدار خدا زندگی بکنند. این به این معناست که به هر کار و حرفه‌ای که مشغول هستم باید در راستای اراده خدا زندگی بکنم. به بیان دیگه، زندگیم باید وقف خدا باشه. چه خادم کلام خدا باشم، چه کشاورز باشم، چه نجار یا یک پزشک باشم. همه ما یک رسالت داریم. همه یک خواندگی از جانب خدا داریم که باید اون رو برای جلال خدا و برای پیشبرد ملکوت خدا به کار بگیریم. در کتاب مقدس خواندگی های مشخصی وجود داشتن که از اقتدار ویژه‌ای برخوردار بودند. معمولا انبیا و رسولان یک نمونه از این خواندگی ها به حساب می اومدن که برای قوم خدا همیشه اهمیت خاصی داشتن. رسول یا فرستاده یعنی کسی که به اقتدار فرستنده خودش مأموریتی به عهده داره. ادعای پولس مبنی بر این که او خوانده شده بود تا رسول باشه یک اعلامیه شگرف و بنیادین بود. چون وقتی کتاب اعمال رسولان رو بخونید متوجه میشید که رسول بودن مستلزم سه شرط ضروری بود. همه ما میدونیم که شاگردان عیسی مسیح 12 نفر بودن. اما یکی از شاگردان به نام یهودای اسقدیوتی طبق چیزی که کلام خدا در رابطه با او پیشگویی کرده بود، کسی بود که به شخص عیسی مسیح خیانت میکنه و در نهایت هم بعد از اون خیانت خودش رو حلق‌آویز میکنه و میکشه. حال رسولان متوجه این جای خالی شدند و قراره که منصب و خدمت یهودا به شخص دیگری سپرده بشه. میبینیم که شرط اول اونها این بود که یک رسول میبایست در دوران خدمت خداوند عیسی در این دنیا شاگرد او میبود و دومین شرط این بود که یک رسول میبایست کسی میبود که رستاخیز عیسی رو به چشم خودش دیده باشه و سومین این که عیسی شخصا میبایست اون رسول رو به رسالت و خدمت خودش خونده باشه. یکی از نخستین بحث ها و مشاجره ها در کلیسای دوره اول زمانی به وجود اومد که پولس رسول شد. پولس در دوران خدمت عیسی در این دنیا شاگردش نبود. در واقع اون اصلاً عیسی رو نمیشناخت. او از عیسی قیام کرده چیزی نمیدونست و حتی قبل از اینکه ایمان بیاره از نگاه او عیسی ناصری کافرترین انسان روی زمین بود. بعد از صعود عیسی به آسمان بود که پولس به عیسی مسیح ایمان آورد. اما چطور پولس میتونست یک رسول باشه؟ در کتاب اعمال رسولان 3 مرتبه پولس داره شهادت میده که خود عیسی او رو خونده. اگر مهمترین اعتبارنامه یک رسول این بود که مستقیم و بیواسطه به رسالت خونده شده، به خدمت گرفته شده و اون هم در راه دمشق، در حقیقت میتونیم در رابطه با پولس رسول بگیم این تنها اعتبارنامه شفافی بود که از طرف خدا به پولس داده شده بود. حال برای همه ما این پرسش پیش میاد. اگر امروز هم کسی چنین ادعایی داشته باشه چی میشه؟ اگر کسی از بیابان بیاد و بگه عیسی رو ملاقات کرده و خود عیسی او رو خونده تا رسولش باشه چی میگیم؟ اگر چون این شخصی باشه که حتی بتونه کتابی بنویسه و بخواد اون رو به عهد جدید اضافه بکنه، واکنش ما چه چیزی هستش؟ آیا کسی میتونه چون این ادعایی داشته باشه؟ حقیقت اینه که در طول تاریخ مسیحیت افرادی بودن که چون این ادعایی کردن و بدعتهای مهلکی رو در مسیحیت به وجود آوردن. باید به این اصل توجه کنیم که حتی پولس رسول هم با توجه به موقعیت فوق‌العاده‌ای که درش قرار داشت، اما همه تلاش خودش رو به کار میگیره تا دعوت خودش رو به سمع و نظر رسولان برگزیده مسیح برسونه. پس او کیفیت دعوت و ملاقات خودش رو با اون ستون آتش که خودش رو عیسی معرفی کرده در بیابان دمشق با رسولان در میان میگذاره و همون جور که شهادت خودش میگه، میگه تا مبادا عبس دویده باشن. رسولان مسیح کارگزاران مکاشفه الهی خدا بودند، همونطور که انبیا در عهد عتیق چنین تکلیف و وظیفه‌ای داشتن. خب در این اپیزود ما به مسئله خوانده شدگی یا خواندگی پرداختیم و تفاوت اون رو با دعوت شدن نشان دادیم. جنبه های بیرونی و درونی اون رو با همدیگه بررسی کردیم و متوجه شدیم که این خواندگی با خودش اقتدار الهی خدا رو هم همراه داره و نه تنها یک اقتدار، بلکه یک مسئولیت و تعهد رو با خودش به همراه داره. امیدوارم آنچه که در این اپیزود با هم دیگه شنیدیم باعث برکت و بنای ایمان شما شده باشه. ممنون از اینکه تا به اینجای برنامه با من همراه بودید و صدای حیات رو دنبال کردید. بریم با هم دیگه یک سرود پرستشی زیبا رو بشنویم، چون یک بخش پایانی مونده که بعد از شنیدن سرود
با مهرت سویم آمدی، مرا نجات بخشیدی و در کنار تو من آرامی دارم. اینک برای این همه لطف و مهر فراوان با تسلیم قلب خود می سرایم. می خوانم شکرم، شکرم، شکرم خداوند. می خوانم شکرم، شکرم، شکرم خداوند. به جایت فدا شدی، بر صلیب مصلوب گشتی و زندگی جاودان عطا کردی. اینک به بهای خونم حاضرم نزدت آیم و به چشمان تو شمم. میخوانم شبهرم، شبهرم، شبهرم خدا من. میخوانم شبهرم، شبهرم، شبهرم خدا من.
آمین. ما هم خداوند رو شکر میکنیم برای این فیض ارزشمند و گرانبها. عزیزان، خداوند برای اپیزود بعدی با موضوع پیشدانی خدا همراه شما خواهیم بود. آرزوی پیروزی و سلامتی و موفقیت براتون دارم. پس تا هفته بعد همینجا لطفاً مراقب خودتون و عزیزانتون باشید. خدا نگهدار عزیزان.